الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همین شما برادران و خواهران گرامی، به خودم را در اولین جمعه ماه مبارک رجب به تقوا، بندگی خداوند، عبادت الهی، توبه و استغفار از گناهان و معصیت ها و بازگشت به سوی خداوند و بهره برداری از فیوضات بزرگ این ماه عزیز و گرامی و تقوا و پارسایی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول الطاف و عنایات و توفیقات خودش در این ماه عزیز و گرامی قرار بدهد. در ادامه بحث حقوق خانوادگی و بعد از اون که به حقوق متقابل اعضای خانه و به خصوص زن و شوهر اشاره کردیم و با استناد به روایات زیادی که در این زمینه وارد شده بود، دیدیم که اگر به وظایفشون اعضای خانه و افراد خانه و به خصوص زن و شوهر عمل بکنند، فضایی از معنویت و سلامت و رشد بر خانه حاکم میشه. هفته قبل عرض کردیم که در قرآن کریم به بحث خانوادگی و کانون خانواده از جهات مختلف پرداخته شده و عرض کردیم که دو آیه در قرآن هست که اون خط مشی کلی زندگی خانوادگی را بیان کرده. یکی در سوره روم بود که در هفته قبل اون آیه را معنا کردیم، توضیح دادیم و نکاتی در اون آیه ذکر شد. اون آیه این بود که خداوند در سوره روم آیه 21 فرمودند و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. از آیات خداوند این بود که برای شما همسرانی را از نوع خودتون آفرید، از نوع و جنس خود شما بنی آدم برای شما همسرانی آفرید تا این ازدواج و تشکیل خانواده وسیله ای برای آرامش شما و سلامت روانی و روحی شما باشه، وسیله ای برای این که در کانون خانواده مرکزی برای آسایش و آرامش فراهم بیاد و برای و میان شما خداوند مودت و رحمت قرار داد و مهربانی و دوستی و عطوفت و عواطف انسانی قرار داد تا با این عواطف انسانی و محبت و علاقه های متقابل زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی شما شکل بگیرد. این نظام خلقت الهی است برای سعادت شما، کمال شما. خداوند ازواجی را خلق کرد و تشکیل کانون خانواده برای علاوه برای اینکه موجب حفظ نسل و بقای بشر می شود، برای کمال روحی شما و آرامش و آسایش روحی و روانی شما خداوند ازدواج را مقرر کرد و پیوند مودت و رحمت هم به عنوان پشتوانه این حرکت برای شما قرار داد. این یک آیه بود از آیاتی که اصل تشکیل قانون خانواده را بیان کرده. این آیه یکی از فلسفه ها، حکمت ها و اسرار بزرگ ازدواج و تشکیل خانواده را آرامش درون خانه قرار داده. این یک ختمش کلی است که خداوند در آیه 21 سوره روم برای ما ذکر کرده. همین آیه مبنا و الهام بخش اون وظایفی است که زن در برابر شوهر داره و وظایفی که مرد در برابر همسرش داره. همه اون وظایفی که 10-12 وظیفه ای که برای مرد در خانه ذکر کردیم و همین حد از وظایفی که برای زن در کانون خانواده ذکر کردیم، مجموعه اون 20 وظیفه متقابل زن و شوهر در خانه مبنا همین فلسفه ایست که قرآن برای ازدواج نقل کرده. قرآن می‌فرماد ما نوع خلقت شما را به صورت ازواج قرار دادیم، به صورت انسانهایی که یکدیگر را تکمیل می‌کنید قرار دادیم. و فلسفه این نوع زندگی هم آرامش روحی و روانی شماست. اگر بخواهد این آرامش روحی روانی در خانه حاکم باشه و از اون مهد آرام و منطقی و سالم فرزندان خوبی رشد پیدا بکنن و پدید بیان، این فلسفه را باید از قرآن گرفت و اون وظایف هم بر اساس همین ریشه قرآنی در روایات ما ذکر شده. این یک آیه است که در واقع عرض من این است که ریشه اون همه وظایف، تکالیف و حقوق متقابل زن و شوهر در همین اصل قرآنی نهفته است که لتسکنوا الیها، فلسفه تشکیل خانواده آرامش روحی و روانی در خانه است و اینکه انسان‌ها با تشکیل خانواده به اون آرامش و آسایش درونی و روحی برسند تا فرزندان خوبی هم پیدا بشن و پرورش بیابند. این فلسفه و ریشه همه اون وظایفی که در روایات آمده بر این فلسفه و اساس قرآنی مبتنی است. عرض کردیم که روایات ما، احادیثی که از رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین ما نقل شده، غالبا به این نوع است که روایات اونها فروعاتی است برای اصل قرآنی. قرآن کلیات را بیان میکنه. قرآن خط مشی کلی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما را ترسیم میکنه. قرآن اساس را بیان میکند و در روایات ائمه و اولیای الهی توضیحات و تفصیلات و فروع اون را ذکر کردن. تو زندگی خانوادگی هم همینه. بر اساس این آیه 21 سوره روم از خانه انتظار میره که مهد آسایش، سکون و آرامش روانی زن و مرد و اعضای خانه باشه. این آرامش روانی، این آسایش روحی و این هدفی که از خانواده انتظار می رود، این چیزیست که قرآن به ما آموخته است و ائمه همین اصل بنیادی و کلی را تفصیل دادن، توضیح دادن، فروعات اون را ذکر کردن در قالب همون 20 وظیفه ای که برای زن و مرد در خطبه های قبل عرض کردیم. آیه دیگری که اون هم تعبیر بسیار جالب و آموزنده و کلی داره، اون هم یکی از آیاتی است که ریشه اون وظایف و تکالیف و حقوق مهم خانوادگی را بیان کرده است. آیه است در آیه 187 سوره بقره است. یکی آیه 21 روم بود، این 187 بقره است که در ذیل ضمن یک آیه که مفصلم هست خدا می فرماد هن لباس لکم و انتم لباس لهن، خطاب به مردها می فرماد شما پوششی برای همسرانتون و زنانتون هستید همونطور که زنها برای شما پوششی هستند و لباسی هستند. این واژه لباس که در این آیه 887 بقره آمده باز از اون محورهای کلیدی زندگی خانوادگی است که قرآن برش تأکید کرده. در آیه سوره روم لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه بود، یعنی اساس خانواده باید بر مودت و رحمت و مهربانی و رسیدن به آرامش و آسایش روحی تنظیم بشه. این خطی است که از سوره روم به ما میتوانیم الهام بگیریم و خطی که این آیه سوره بقره به ما میده هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زن و مرد در کانون خانواده پوششی برای یکدیگرن. کلمه لباس همون معنای پوشش میده، چیزی که ساتر چیزی، چیزی را میپوشاند. در قرآن کلمه لباس، من به اجمال با آیات قرآن در کلمه لباس اشاره میکنم، در قرآن لباس هم در معنای ظاهریش به کار رفته هم در یک معنای باطنی و استعاری و کنایی به کار رفته. معنای ظاهری لباس همین پوششی است که امتیاز انسان از حیوانات و همین پوشش، یکی از امتیازاتی که انسان نسبت به حیوان داراست اینه که انسان با پوشش خودش را از سرما و گرما محافظت میکنه و همینطور نوعی زینت برای انسان هاست. همه اینها در روایات آمده و بحث لباس اصولا در قرآن در روایات ما بحث مفصلی است. نوع لباس، کیفیت لباس، آداب پوشیدن لباس و خیلی ریزکاری هایی که در باب این لباس ظاهری آمده. این یک معنای لباس و مصداق لباس هست که قرآن در این معنا هم به کار برده، لباسا یواری سوآتکم در قرآن آمده که خطاب به حضرت آدم اونها هم آمده که نشون میده که انسان از ویژگی‌هاش داشتن لباس هست. معمول حیوانات اینجور نیستن، با همون پوششی که خدا در بدن اونها قرار داده زندگی میکنن. اما زندگی انسانی زندگی آمیخته با پوشش و لباس هست در همه، یعنی در زندگی بشر اینجوره و روی ریزکاری ها و خصوصیاتش هم ادیان الهی تأکید دارن، نوع پوشش مرد، پوشش زن و این خصوصیات که کار به این بحث من ندارن. پس این یک معنای ظاهری لباس هست که از خصوصیات انسانه و در دین هم براش آداب و احکامی بیان شده که در جای خودش باید مورد توجه قرار داد. این یک معنا. گاهی لباس در لباس اخروی به کار رفته در قرآن و لباسهم فیها حریر، لباس اهل بهشت در بهشت حریر است و تعبیرهای نظیر این در قرآن. بنابراین لباس هم به لباس در لباس مادی دنیایی در قرآن استعمال شده، هم در اون لباسهای اخروی به کار رفته که نوعش و کیفیتش برای ما خیلی معلوم نیست. به اجمال روشنه که اونجا هم بشر لباس داره و لباس زینت داره و لباس‌های خام متناسب با اون عالم برای اهل بهشت هست. این دو مصداقشه. اما موارد دیگری هم در قرآن آمده که خود تعبیرهای کنایی قضیه است. مثلا مورد دیگر و سومی که لباس درش به کار رفته خود شب هست. لباس پوششه و به دلیل این که شب نوعی پوشش به انسان میدهد، در قرآن داره که ما شب را برای شما لباس قرار دادیم. همونطور که لباس ظاهری شما را و بدن شما را می پوشاند، شب هم تاریکی شب همین نقش را داره، ولذا به همین نسبت گفته شده و جعلن لیس لباسا. از نشانه های خدا و آیات خدا این است که شب تاریک آرام بخش و پوشاننده شما قرار دادیم. شب انسان را میبره در پوشش خودش و اون پوشش نوعی آرامش و آسایش هم به انسان میده. همین تعبیر سکنن هم در باره شب آمده. شب مایه آرامش آدم میشه و راحتی و آسایش انسان میشه. در مورد خواب هم تعبیر از کنم که آرام بخش آمده. به هر حال این هم یه مصداق دیگر لباس هست که با این بحث من کار ندارم. از همه اینها بالاتر اینه که در قرآن در مسائل فرهنگی و اخلاقی هم تعبیر پوشش آورده و از تقوا به عنوان وسیله‌ای که ما را از خطاها باز می‌دارد، ما را در پوشش الهی قرار میده و مسون می‌دارد ما را از آفتها، تعبیر به لباس شده. نقش لباس اینه که ما را از گرما محافظت میکنه، ما را از سرما محافظت میکنه و لباسی مثل کفش و اینها که شامل اون هم میشه، ما را از خار و خاشاک و آفتها ما را حفظ میکنه. لباس حافظ انسانه، واقعی انسانه، نگهدار انسان هست. خب در امور معنوی هم تقوا اون ملکه روحی، اون حالت نفسانی و درونی که در ما پیدا میشه به خاطر توجه به خدا و ترس از خدا، اون گویا یک پوششی بر روح و روان ما و اعمال و رفتار ماست. انسانی که دارای تقوا، خدا ترسی، پارسایی، توجه و تذکر خدا نیست، اون انسان در معرض خطرهای هواها، هوسها، شیطنتها، آفتها و آسیبهای روحی است. و همین که شما وارد حصن حسین تقوا شدید و ملکه تقوا برای انسان پیدا شد، گویا این تقوا روح ما را می پوشاند، ما را از خیلی خطرها محافظت میکنه، ما را از خیلی دامها میرهاند، ما را از خیلی مهلکه ها آزاد میکنه و به نحوی وجود و روح و روان و اخلاق ما را حفظ میکند. از این جهت چون تقوا هم نوعی حافظ انسانه، نوعی پوشاننده انسان از خطاها و گناهان و مهلکه هاست، تعبیر به لباس شده. و لباس و تقوا ذالک خیر، و لباس و تقوا ذالک خیر. این لباس ها برای شما خوبه، اما از همه اینها بهتر و عالی تر پوشش تقوا، خدا ترسی و توجه به خداست. اون پوششی است که شما را از خطرهای درونی و روحی باز می داره. اون لباس از همه اینها بالاتره. بنابراین لباس این دنیایی، لباس اخروی لباس هست. شب هم پوششی، اما از همه اینها بالاتر اون لباس تقوا و روحیه خدا ترسی و خدا خواهی است که شما را از گناهان و آلودگی ها حفظ میکنه. گاهی هم لباس در قرآن در اون مرضها و ابتلاعات و آسیب‌های اجتماعی به کار رفته. در سوره نحل آیه 112 که آیه بسیار زیبایی است، اینجور می‌خونیم. اینم یه مصداق دیگری از لباس در قرآن کریمه. و ضرب الله و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يعملون. این آیه، آیه 112 سوره نحل، مصیبت ناامنی، قحطی و گرسنگی تعبیر لباس کرده، لباسی که بده و خراب هست و آدم را از بین میبره، چون گاهی هم ممکنه لباسی منشأ ضرر بشه. اینجا تعبیر به چیزی که ما را حفظ نمیکنه، بلکه ما را از خوبی ها منع میکنه و ما را از فیضهای الهی منع میکنه لباس گفته شده. اینجا تعبیر ضد ارزشی داره. میگه خداوند مثال زد برای شما شهری که امنیت داشت، آرامش داشت، از هر سو برای اونها نعمتهای خدا و ارزاق الهی میرسید و از جهت بعد این شهر که هم امنیت داشت، هم آرامش داشت و هم آسایش اقتصادی داشت، این شهر و منطقه به نعمتهای خدا کفر ورزید، به خاطر اینکه به نعمتهای خدا کفر ورزید، کفران خداوند کرد، شاکر نعمتهای خدا نبود، خدا به او چشاند لباس جوع و خوف را، گرسنگی و ترس را. اونچه که مایه آرامش جامعه هست، یکی اینه که از نظر اقتصادی زندگی مردم تأمین باشه و یکی این که امنیت باشه. و خدا می‌فرماد مثال می‌زنم من به شهر و آبادی که هم امنیت داشت و آرامش داشت، هم دارای زندگی متعادل اقتصادی بود، اما به دلیل ناسپاسی خدا و کفران نعمت‌های خدا، خدا به آنها لباس جوع و خوف پوشاند، لباس گرسنگی و ترس را خدا به آنها پوشان. به ما کانو یعملون، به خاطر اون اعمالی که انجام دادن، که خود این آیه خیلی نکات جالبی درشه که جای خودش. اینها مثال‌هایی از لباس بود. حالا اون چه که در اینجا داریم، مورد آخری که در قرآن لباس درش تعبیر رفته، در مورد زندگی خانوادگی. این نتیجه بحث من اینجاست، اینا مقدمه بود. در آیه 21 سوره روم خدا فرمود زندگی خانوادگی بر اساس مودت و مهربانی و اون هم برای رسیدن به آرامش روحی و روانی است. این فلسفه خانه خوب هست و همه باید تلاش بکنند اعضای خانه تا خانه را مهد مهربانی و مودت و رحمت و جای آسایش همه اعضای خانه بشه. و این کار هم نیاز به مشارکت داره، نیاز به هم فکری داره، هم رأیی داره، همکاری داره، همه باید دست به دست هم بدن در خانه تا این مودت تحکیم بشه و اون آرامش و آسایش بر خانه حاکم بشه و سایه بیفکند. در این آیه 187 بقره میگه اصلا شما زنان و مردان لباس یک دیگرید. خب این لباس منظور اون لباس ظاهری نیست، منظور اینه که شما عیوب یک دیگر را میپوشانید، اشتباهات هم دیگر را رفع میکنید، همونطور که لباس این نقش را داره. آیه سوره روم میگه خانه جای آسایش و مهربانی و مودت و رحمت، این را حفظ بکنید، از حریم مهر و محبت و عواطف انسانی در خانه های خودتون پاسداری بکنید. این در سوره روم. اما در این آیه سوره بقره میگه شما لباس یک دیگری. درسته که خانه بر مهر و محبت و آرامش مبتنی است، اما به هر حال خطا و اشتباه هم وجود داره. شما لباس هم دیگری، باید دلسوزانه عیوب یک دیگر را مرتفع بکنید و عیوب هم را بپوشانید. این کاریست که شما باید انجام بدید. یادتون هست در خود روایات هم همین آمده بود که از وظایف مثلا از شبت که زن این بود که از آبروی همسرش حفاظت بکنه، صیانت بکنه، عیبهای او را بپوشونه، عیبهای او را مرتفع بکنه. مرد هم نسبت به زنش همینطور. این دعای دو اصل اساسی در کانون خانواده را بیان کرد. یک جا شما مهر و محبت را ملاک عمل در خانه قرار بدید، عواطف انسانی را مبنا قرار بدید و تلاش کنید تا آرامش و سکون بر خانه سایه بیفکند. و این آیه میگه تلاش بکنید برای همون هدف که عیوب هم را بپوشانید. انتقام جویی نکنید، عیب جویی بیجا نکنید، در صدد تحقیر هم بند نیایید. همون کاری که یک لباس مناسب و خوب برای یک فرد انجام میده، هم از سرما و گرما او را میپوشاند، هم عیوب او را مستور میدارد، هم نوعی زینت برای شخص هست، همین نقش های سه‌چهارگانه زن و مرد تو خونه باید برای هم داشته باشند. شما فرض بگیرید که در خانه ای که فرزندانی هستند و اولین الگوهای زندگی معنوی اخلاقی خودشون را از پدر و مادر میگیرند، یه وقتی هست که پدر و مادر تلاششون در اینه که همدیگه را خراب بکنن، عیب جویی بکنن، عیوب همدیگه را به رخ هم بکشن، و بچه ها در این کشاکش و منازعات اطلاع بر عیوب اونها پیدا میکنن، هر دو از چشم فرزندانشون ساقط میشن و شما و پدر و مادر تکیه‌گاه و مستند فرزندان در خانه هستید. وقتی که این تکیه‌گاه خراب شد، این ستون اعتبار فرزندان در خانه فرو ریخت، بچه‌ها بی اتکا بار میان و همون منشأ عقده‌ها و مشکلات روحی و روانی فراوان میشه. نقطه مقابلش، اگر همین چیزی که قرآن می‌فرماد، زن و مرد لباس هم باشند، مهر و محبت را در خانه پیشه کنند و از اون طرف حریم هم دیگر را نگاه دارند، عیوب یک دیگر را بپوشانند، اشکالات یک دیگر را رفع بکنند و به خصوص جلوی فرزندان حریم هم را حفظ بکنند، این چه تأثیری در خانه داره؟ چقدر مشکلات و بلاهای خانوادگی از همینجا دیگه رخت بر میبنده. هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه، این تعبیر جامع و پرمعنای قرآن است، در این آیه، اون هم در اون آیه. این دوتا آیه اساس همه اون وظایف گوناگونی است که در روایات و صدها روایت ما در باب زن و شوهر و زندگی خانوادگی آمده. قرآن میگه جعل بینکم مودتا و رحمه، قرآن میفرماد لتسکنوا الیها، و قرآن میفرماد هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اینا اصول قرآنی است، روی این اصول اون وظایف تعریف میشه و اگر زندگی آمد روی همین دو سه آیه قرآن تنظیم شد. بر اساس همین فرامین نورانی قرآن زنان و مردان ما خانواده تشکیل دادن، دختران و پسران ما و زنان و مردان جوان به خصوص زندگیشون رو همین اصول قرآنی مبتنی کردن و خانه شد مهد معنویت، توجه به خدا، آرامش روحی و روانی و جای پوشاندن عیوب یکدیگر، پرهیز از انتقام جویی ها و کینه ورزی ها، اون وقت اون خانه ازش طبیعتاً و علل قاعده فرزندان خوبی پیدا میشن. البته کلیت نداره، چون غیر از خانه محیط بیرون و جامعه و رفقا و دوستان هم مؤثره، اما این اولین رکن و عامل در شکل گیری شخصیت فرزندان است که پدر و مادر باشن. اگر اینجور روابط سالم شد، اینجور مهربانی و علاقه معنوی و قلبی سایه افکن و لباس یک دیگر شدن، حافظ یک دیگر شدن، نگهبان یک دیگر شدن، این بستر و زمینه را برای رشد فرزندان خوب فراهم میکنه. این هم آیه دیگری. نکته دیگری هم باقی مون که به فضل خدا در خطبه بعد بهش اشاره میکنم و همینجا اشاره بکنم، در طول 7-8-10 خطبه ای که تا به حال در باب وظایف، تکالیف و حقوق متقابل زن و شوهر و وظایف خانوادگی از آیات و روایات استفاده کردیم، برای خود من هم که قبلا اینها رو دیده بودم باز نکات تازه‌ای پیدا شد و باز دیدن که چقدر ظرائف، ریزکاری ها، نکات جالب و بسیار مؤثر در زندگی خانوادگی در روایات هست و تا حدی هم که با من تماس گرفتن هم تعداد زیادی از خواهرانی که در نماز شرکت میکنن، هم تعدادی از برادران که یا حضوری یا تلفنی با من تماس گرفتن، همه اظهار کردن که این بحث جای تأمل و دقت داره. یکی از دوستان دیروز از برادران پیشنهاد میکرد که این بحث ها خلاصه بشه در ماه مبارک که نماز جمعه شلوغ تره، اینها مطرح بشه. به هر حال من از اینکه خواهران و برادران هم از این بحث استقبال کردند و پیگیری کردند، در بعضی جاها اومدن بعد جزئیات بیشتری رو سوال کردن، از این هم خدا رو سپاسگزار هم و امیدواریم که جامعه ما و به خصوص به دریای رحمت الهی انسان خودش را پیوند میزنه، از فیوضات خدا استفاده میکنه، علاوه بر اون صف مستحکم در برابر دشمنان اسلام تشکیل میده، در کنار این فلسفه های نماز جمعه باید زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی یک نمازگزار در پرتو این تعالیم و آیات و روایات زندگی خاصی باشه و در زندگی دیگران هم اثر بگذاره. امیدواریم با استفاده از این آیات و روایات و تعالیم نورانی ما همه ما موفق به انجام وظایف و تکالیف الهیمون بشویم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را در اولین جمعه ماه مبارک رجب، ماه عبادت و بندگی و راز و نیاز با خداوند و اصلاح و تهذیب نفس، شما را و خودم را به تقوا، پارسایی، استغفار و توبه و بازگشت به سوی خداوند و اصلاح و تهذیب نفس بهره برداری از این فیوزاتی که در این ماهای عزیز و گرامی برای همه ما فراهم هست و استفاده از دعاها، مناجاتها، اذکار و اورادی که برای رشد و کمال ما بیان کرده اند سفارش و دعوت می کنم. طور که هفته قبل اشاره کردم و یادآوری می کنم، هم برای خودم هم برای شما خواهران و برادران گرامی، که دقت کنیم از این فرصت ها و از لحظه های معنوی این چند ماهی که در پیش رو داریم بهره‌مند بشیم. کسی به ما تضمین نداده است که سال دیگر و بار دیگر این ایام و مواقع عبادت و بندگی خدا را درک کنیم. هر کسی احتمال این را بدهد که جرس مرگ برای او نواخته شه و از این دنیا به سوی خدا ارتحال بکنه، هر کدام احتمال بدهیم که شاید فرصتها برای ما تکرار نشه و با این نگاه به بازسازی خودمون، بازگشت به سوی خداوند، توجه به الطاف و عنایات خدا و اصلاح خودمون و پاک کردن خودمون از آلودگی هایی که به آن مبتلا هستیم و بهره‌مند شدن از دعاها و مناجات های این ماها انشاءالله بهش توجه بکنیم و استفاده کامل ببریم انشاءالله. چند نکته هم در این خطبه علاوه بر این نکته اول که از این جمعه ماه رجب باید خودمون رو وارد یک جریان معنوی، اخلاقی، تهذیب نفس و اصلاح اخلاق بکنیم و همونطور که بزرگانمون فرمودند ماه رجب و ماه شعبان منزلهایی است برای وصول به ماه مبارک رمضان و به وصول به لیلة القدر. و اگر به روایات مراجعه بکنید میبینید که شگفت زده میشید از اون همه روایت و توصیه و ترغیبی که ما شدیم. اینا حرفای شوخی نیست. پیشوایان پاک و معصوم ما، اولیای بزرگ الهی ما خواستن دست ما را بگیرن و با صد بیان، با هزار تعبیر، با انواع روش ها و شیوه ها خواستن ما را با این فضای معنوی این ماه ها آشنا بکنن که انشاءالله بتونیم ازش استفاده ببریم. در هفته آینده ما سوم رجب داریم، شنبه فردا سوم ماه مبارک رجب هست که شهادت حضرت امام هادی سلام الله علیه هست. یاد و خاطره اون امام بزرگوار را گرامی می‌داریم و شهادتشون را تسلیت عرض می‌کنم. چهارم آبان داریم که سالگرد اعتراض امام به قانون کاپیتولاسیون هست. در چهارم آبان 43 امام به اون قانون کاپیتولاسیون اعتراض کردن، قانونی که به آمریکایی‌ها مسئولیت می‌داد و قانون عهد و دوره استعمار بود که در خطبه‌های سابق وقتی توضیح دادم مفاد اون قانون این بود که آمریکایی‌ها در کشور ما هر جنایتی می‌توانستند انجام بدهند و دادگاه‌های ما حق اعتراض و محاکمه را نداشت، که از اون قوانین بسیار مفتزه و استعماری است که غرب در خیلی کشورها اجرا کرده بود و رژیم شاه در سال 43 بعد از جریان 42 خرداد 42 و آزادی امام این قانون رو در مجلس گذروندند و امام که همه فکر میکردن بعد از اون سختی ها و مشکلات زندان و تبعید و اون دشواری ها و کشت و کشار 15 خرداد دیگه آرام بناس بشینن، مجددن روز چهارم آبان که مناسبت تولد اونها هم داشت و روز خیلی حساسی برای اونها بود، امام در مسجد اعظم قم علیه این قانون اعتراض کردند و به دنبال اون اعتراض بود که در 13 آبان ایشون از کشور تبعید شدند. این هم مناسبت دیگری است. اول آبان روز شهادت، سالگرد شهادت مرحوم شهید سید مصطفی فرزند بزرگوار و عزیز امام که از مجتهدین و علمای بزرگ بودند و با قرائن و شواهدی که من اخیراً هم بیشتر میخوندم از خود اسناد ساواک استفاده میشه که قرائن و شواهد نشون میده که ایشون رو به شهادت رساندن در نجف تا در واقع امام را از پا در بیارن. فکر میکردن کسی که داره امام را اداره میکنه، بیت امام را و پشتوانه امام هست در اون سن، اون هم در غربت، مرحوم آقا مصطفی است. و اونها تدبیری اندیشیدن که با شهادت ایشون دیگه امام از پا در بیان و دیگه کار امام هم رو یکسره بکنن. و دست تقدیر الهی و اعجاز خدا این بود که در همین نقشه شوم اونها وسیله‌ای برای جوشش انقلاب و حرکت کشور و شروع یک انقلاب بزرگ شد که به پیروزی انقلاب منتهی شد. خدا روح این شهید بزرگوار را هم با اولیای خودش محشور بکنه که حق بزرگی داشتن برای ما و از علمای بزرگ ما بودن. و نکته دیگر هم در هفته قبلش اشاره کردم، یکی از نقشه هایی که اسرائیل در منطقه اجرا می کرد و در اجراش هست این که ترکیه را و چند کشور دیگر آسیای میانه را با خودش متحد بکنه و عرب ها و دنیای اسلام را دچار هم تفرقه بکنه، هم در موضع انفعال قرار بده. و تلاش چند ساله اسرائیل در بر این بود که با ترکیه پیمان دوستی ببنده، مانورهای مشترک نظامی برگزار بکنند در آذربایجان، در تاجیکستان، آذربایجان شوروی سابق و همینجور تاجیکستان. همین نقشه ها را اسرائیل دنبال میکنه که از قسمت های خطرناک نقشه های استکباری. و جریانم به اینجا رسید که تو بین ترکیه و سوریه اختلاف جدی پیدا شد و حتی احتمال درگیری پیدا شد. الحمدلله تا حد اون مسئله فروکش کرد و خود کشور ما، سیاست خارجی کشور ما هم در صلح و ارتباط این دو کشور که از کشورهای بزرگ اسلامی هستن نقش داشت. رفت آمدهای وزیر خارجه ما و دیپلماسی فعال کشور ما در ارتباط ترکیه و سوریه که جنگ بین اینها و دعوای بین اینها بزرگترین برد برای اسرائیل و دشمنان اسلام هست. سوریه‌ای که در خط مقدمه و هنوز تقریبا تنها کشوری است که تا حدی اهل مبارزه با اسرائیل و در هر حال یک کشور اسلامی در برابر اسرائیل هست، در معرض جنگ قرار گرفت که برای اسرائیل خیلی برگ برنده بود. به هر حال یه مقدار این قضیه فروکش کرد، ولی اجمالا ما باید بدونیم که سیاست های بسیار محاسبه شده بر محدود کردن عالم اسلام، بر تحقیر عالم اسلام، بر تضعیف جهان اسلام و همینطور کشور ما وجود داره. و این هوشیاری و آگاهی شما مردم و حضور شما در صحنه و فعال بودن سیاست خارجی ما و عمل دقیق در سیاست خارجی ما میتونه این توطئه ها را خنسا بکنه. و به همین مناسبت با تأکید بکنم که انتخابات امروز، انتخابات مجلس خبرگان در همین راستا معنا پیدا میکنه و جایگاه بزرگ خودش رو پیدا میکنه. خبرگان جای کوچک و کم اهمیتی نیست. بزرگترین نهاد و مهمترین نهاد قانونی کشور ما و شرعیت نظام دینی ما به ولایت و رهبری یک مجتهد عادل و فقیه عادله که از طریق خبرگان انتخاب میشن امر بسیار حساسی است. واقعا مجلس خبرگان صاحب فکر، قوی، عالم و بسیار مهم برای کشور ما اهمیت فوق العاده ای داره. البته مجلس خبرگان در دور جدیدی که تشکیل میشه انتظار میره که مجلس خبرگان قوی تر باشه، مجلس خبرگانی باشه که جلسات بیشتر تشکیل بده، مردم در جریان مصوبات و مسائلشون قرار بگیرن و همه اون وظایفی که قانون بر دوششون گذاشته، قانون اساسی ما، اون مورد توجه قرار بگیره. خبرگان جایی است که خدای ناکرده در موقع‌های خطر خلع رهبری را باید پر بکنه، در مواقع لازم نظارت قانونی را باید داشته باشه و وظایف بسیار مهمی که در خبرگان متمرکز شده. بنابراین گرچه خبرگان به لحاظ کمیت کارش زیاد نیست، اما کارهای اون از نظر کیفیت خیلی جایگاه مهم داره. دینی بودن نظام و اسلام و کشور ما به خبرگانه و سلامت نظام و تعیین رهبری و نظارت بر نهاد رهبری، اینها کارهای مهمی است که به دوش خبرگان نهاده است. واقعا نباید اون را کم گرفت. قطعا بدانید امروز وظیفه هر یک از ماست که هم خودمون در خبرگان شرکت بکنیم، هم هر که را میتوانیم توصیه بکنیم و توجیه بکنیم و ترغیب بکنیم به این که در این صحنه مهم حضور پیدا بکنند. کشور ما کشوری نیست که کسانی بدون آرا و توجه و اتکای بر رأی و نظر مردم بتونن اونو اداره بکنن. کشوری است آزاد، مستقل و هیچ چیز هم بهانه برای کنارگیری نمیشه. حتی اگر انسان فرض بگیرید کسی یه گوشه کارم رو اشکال بدونه، وظیفه همه هست که در این انتخابات شرکت بکنن و هر چیزی هم راه خودش داره و این مهمترین وظیفه امروز ما انتخاب خبرگان رهبری است با دقت، با بررسی، البته در اون محدودهی که خبرگان، شورای نگهبان و قانون اونا را تأیید کرده، مردم حق رأی و انتخاب و گزینش آزاد دارند، اما در این حال خوبی و بهتری هم داره و درجات ممکنه داشته باشه، ممکنه در یکسان نباشن. به هر حال هم شرکتش مهمه، هم انتخاب کسانی که به ذوق و سلیقه و موازینی که شما در نظر گرفتید نزدیکتره. و این رو بدونید که بحث رهبری و نظارت بر رهبری و تعیین رهبری و این وظایفی که برای خبرگان تعیین شده چیز کمی نیست و طوری هم باید رشد و آگاهی ما و به خصوص نسل جوان ما باشه که خودشون احساس رو بکنن که لازمه اینجا حضور پیدا بکنن و زمینه هم برای این حضور باید فراهم بشه که انشالله امروز ما شاهد باشیم که برگی تابناک، روشن و درخشان دیگر بر برگهای آزمایش‌های الهی شما امت اسلامی و برای پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی بر برگهای قبلی افزوده بشه و انشاءالله خدا به همه ما توفیق عمل به وظایفش را عنایت بفرماید. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا ما را به انجام وظائفمون موفق بدار. خدایا این امت بزرگ اسلامی را در همه آزمایش ها موفق بدار. گرفتاری و مشکلات و خطرها و آسیب ها را اسلام و این امت شهید داده، خدایا به فضل و کرم خودت مرتفع بفرما. خدایا نسل جوان ما را نسل جوانی آگاه و عالم و اندیشار بده، برها محافظت بفرما، بان رحمت و برکات مادی و معنوی بر ما نازل بفرما، اموات و گذشتگان ما را، اموات و گذشتگان این جمع را و شرکت کنندگان در این نمازها که اینک روی بر خاک نهاده اند، خدایا با خودت محشور بفرما. ارواح طیبه شهیدان والا مقام اسلام، روح بزرگ امام و یادگاران گرامیش را با سید الشهدا سلام الله علیه محشور بفرما. خدایا ما را در این ماهای عزیز و گرامی به استفاده از این فیوزات و موقعیت ها و راز و نیاز و مناجات با خودت موفق بدار. لذت عبادت و بندگی خالصانه خودت را به ما بچشان. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. به این امت اسلامی روح معنوی، طهارت قلبی، دلهای پاک و مطمئن و قلبهای متحد و منسجم عنایت بفرما. خدایا ما را پیرو راه اولیای خودت و شهیدان والا مقام قرار بده. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بده. خدایا همه ایثارگران، جانبازان، خانواده های شهدا و آزادگان و مفقود الاثرها را و همه بسیجیان و خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. سلامهای خالصانه این جمع مشتاق را در این روز عزیز و گرامی به محضر مولا و آقای من حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.